زمینه دارن دیابته، یعنی دیابت مخصوصا تو پاها و یا پا و دست، یعنی کمتر دست دار به تنهایی، ولی یا پا یا پا و دست. پس شما تو متابولیک اونه که عوامل متابولیک هم دنبال مرض قند میرید. البته خب بیماری کلیه و اینا هم میتونن این کارو بکنن، ولی خب معمولا اینقدر دیگه تظاهرات دیگه دارن زود پیدا میشه. ولی دیابت نه، دیابت یه چیز مرموزه، میتونه اینجوری خودشو نشون بده.
بله
دیگه، شما که مثلا دنبالش میگردید اون کمپرسیو نوروپاتی هاست. مثلا فرض کنید که شخص شب خواب بلند میشه ببینه این سنگشتش بی‌حسه، میتونه اینطوری میکنه. تو راننده ها دستشو مثلا میذاره روی اون شیشه این انگشتا که عصب اولا رو نشون میده. توی پا گفتیم که طولانی مدت بشه عصب سیاتیک تحت فشار قرار بگیره. توی آدمایی که شلوارهای تنگ میپوشن میگن که این گوشه ران قسمت بیرون یه حال همینجور گزگز داره میخاره، نما خوش هم میاد. ما میگیم عصب جلدی رانی خارجی، مرالژیا پارستتیکا، این خیلی شایعه، یه همچین حالتی داره عصب جلدی رانی خارجی. کسایی که ناگهان مثلا وزنشون تغییر کرده، حالا کم کردن زیاد کردن، اینا جزء مسائلی هستش که دیده میشه.
بله
اختلال کار تیروئید هستش، یعنی کسی که تیروئیدشون کم کاره تو جدار عصبی رسوب میکنه. کسایی که حاملگی میگیرن، تو حاملگی هم چون بدن ورم داره این عصبا تحت فشار قرار میگیرن. انواع گزگ مروراش مهین حاملگی هم میبینید، فلزات سنگین اینا رو اشاره کردم، اینا عوامل متابولیکال و سیستمیک هستن.
بله
عوامل موضعی هم حالا از اینجا بریم جلو، همونطور که فرمودید دیسک هستش که این شایعه، یعنی اگه من برم تو اون مسیرهای مرکزی دیسک بیاد همه شایع‌تر میشه. تنگی کانال هستش، تومورایی که اونایی هستن، پلاک هم یه منطقه است که عصب لخت شده، یعنی یه منطقه است که عصب قلافش رو دست داده. حالا پلاک لزومن مساوی ام اس نیست، ولی توی ام اس هم زیادتر دیده میشه. یک طرفه معمولا میتونه باشه. اگه گزگز و مرمور توی یک طرف بدن بود، ما بیشتر به سمت ذات سر یعنی مغز و نخای گردن میریم. اگه صورت هم بگیره دیگه فقط به سر ذات مغزی میریم. اگه دو طرفه بود بیشتر به طرف ذات متابولیک و اینجا میریم، ولی خب تو ذات گردن هم دیده میشه. اونی که تو دیسک بیشتر دیده میشه یک طرفه است تو یه اندامه، یعنی معمولا با درد و اینا هم همراهه. بیشتر مریض از دردشون ناراضی هستن.
بله
پلاک ها اکثرا یک طرفه، چون یک ترکتو میگیره دیگه، ولی خب میتونه مثلا یه نفر 7 8 تا پلاک داشته باشه. یعنی باز اونا هم یه دو که دو تاش فعاله، همشون با هم فعال نیستن. ما یکی از اساتیدم میگفت همیشه این 4 تا چرخ ماشین داره، یکیش پنچر میشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، واقعا نکات بسیار خوبی بود دکتر صاحب و نکات بسیار ارزشمندی که شنوندگان عزیز ما باید به اینا توجه بکنه که اگر مورمور و گزگز شدن همراه با اینی چیزها باشه حتما باید پیگیری کنن. فشار خون چی دکتر صاحب؟ افت یا کم شدن و پایین آمدن فشار خون میتونه اینه میتونه یک علائمی مثل گزگز شدن و مورمور شدن و خواب رفتگی پا و اندام ها یا یک قسمت از بدن با وجود بیاره؟
ایسکمی چرا؟ ایسکمی توانن این کارو بکنن، مخصوصا اگر شخصی ناگهان توی مسیر این دو انگشت که ما میگیم عصب اولنار، توی کسی که زمینه داره مثلا سن بالا غیره باشه، ممکنه یه اسکن یعنی استروک باشه، یعنی یه استروک مغزی باشه. بله ولی تو این دیستریبیوشن خودشه، تو این توزیع خودشه نشون بده. بنابراین زمینه خیلی مهمه. یعنی شما این راجبه کی داری حرف میزنید؟ راجبه یه آقای مسن سیگاری فشار خونیه این داری حرف میزنید؟ راجبه خانم جوون مثلا دانشجو داری صحبت میکنید؟ این خیلی مهمه. مثلا تو خانم جوون ما بعیده به فکر استروک بیفته.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
تومور مغزی یک توده یا رشد سلول‌های غیر طبیعی در مغز است. تومورهای مغزی به صورت اولیه یا ثانویه هستند. تومورهای مغزی اولیه در خود مغز یا در بافت‌های نزدیک به آن از قبیل غشاهای پوشش دهنده مغز، اعصاب جمجمه و غده هیپوفیز ایجاد می‌شوند. تومورهای مغزی اولیه هنگامی شروع به رشد می‌کنند که جهش در دی ان ای سلول‌های طبیعی رخ دهد. این جهش‌ها به سلول‌ها اجازه رشد، تقسیم شدن و افزایش تعداد سلول‌ها بدون مرگ سلولی را می‌دهد. نتیجه توده‌ای از سلول‌های غیر طبیعی است که تومور مغزی را تشکیل می‌دهد. تومورهای ثانویه یا متاستاز تومورهایی هستند که از سرطان جاهای دیگر بدن به مغز گسترش می‌یابد. تومورهای مغزی ثانویه اغلب در افرادی که سابقه سرطان دارند رخ می‌دهد. اما در موارد نادر، تومور متاستاز مغزی ممکن است اولین نشانه سرطان باشد که در جاهای دیگر بدن شما ایجاد شده است. در بزرگسالان، تومورهای مغزی ثانویه بسیار شایع‌تر از تومورهای اولیه مغز هستند و هر گونه سرطان می‌تواند به مغز منتقل شود. علائم تومور مغزی بستگی به محل و اندازه تومور دارد. برخی تومورها با آسیب رساندن به بافت مغزی باعث آسیب مستقیم می شوند و برخی تومورها باعث فشار بر بافت اطراف مغز می شوند. سرعت رشد و همچنین محل تومور مغزی تعیین کننده چگونه تحت تأثیر قرار گرفتن عملکرد سیستم عصبی است. گزینه‌های درمان و علائم و علت‌های تومور مغزی بستگی به نوع، اندازه آن و محل آن دارد. هنگامی که یک تومور روبه رشد روی بافت مغزی شما فشار می‌آورد، علائم تومور مغزی قابل توجه خواهد بود. سردرد یکی از نشانه‌های شایع تومور مغزی است. همچنین ممکن است شما در تومور مغزی علائمی مانند استفراغ، تاری دید یا دید دوگانه، گیجی، تشنج به خصوص در بزرگسالان، ضعف اندام یا ضعف در بخشی از صورت و تغییر در عملکرد ذهنی را تجربه کنید. اما سایر علائم تومور مغزی عبارتند از دست دادن حافظه، مشکل نوشتن یا خواندن، تغییر در توانایی شنیدن، درک طعم و بو، کاهش هوشیاری که ممکن است شامل خواب‌آلودگی و از دست دادن هوشیاری باشد، مشکل بلعیدن، سرگیجه، مشکلات در چشم شامل پلک زدن مداوم یا افتادگی پلک، حرکات غیر قابل کنترل، لرزش دست، از دست دادن تعادل، از دست دادن کنترل مثانه یا روده، بی‌حسی یا سوزش در یک طرف بدن، مشکل صحبت کردن یا درک آنچه دیگران میگویند، مشکل در راه رفتن و ضعف عضلانی در صورت، بازو یا پاها.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت موضوع تامین حقابه های ایران از رودخانه های مرزی به عنوان دستور ثابت کار این وزارتخانه پیگیری میشود. اسماعیل بقایی در نشست مطبوعاتی هفتگی خود درباره بند جدید ساخته شده در افغانستان و حقابه ایران گفت وزارت خارجه موضوع تامین حقابه های ایران از رودخانه های مرزی را به عنوان دستور کار ثابت پیگیری کرده و سابقه این پیگیری ها به اوایل دهه 1390 برمی گردد. وی گفت از همان زمان موضوع در ایران بررسی و اعتراض های ایران ثبت شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد این مسئله روشن است که آبهایی که به سمت ایران روان است حقوقی را برای همه طرف ها در دو سوی مرز ایجاد می کند و ما مستند به حقوق عرفی و اصل حسن همجواری انتظار داریم مقامات افغانستان این را مد نظر داشته باشند. کارشناسان مسائل آب و محیط زیست می گویند بهره برداری یک جانبه از رودخانه هریرود با آبگیری بند پاشدان در ولایت هرات و تأمین آب آشامیدنی و بهداشت چند میلیون نفر و نیز محیط زیست منطقه پایین دست این رودخانه در خاک دو کشور افغانستان و ایران آسیب می‌رساند. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که دولت دونالد ترامپ هیچ تغییری در سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان ایجاد نخواهد کرد و آمریکایی‌ها نمی‌خواهند در افغانستان بمیرند. آنتونی بلینکن در گفتگو با نیویورک تایمز پایان دادن به جنگ افغانستان را یکی از دستاوردهای دولت بایدن دانست و گفت واشنگتن دیگر نمی‌خواهد درگیر جنگ شود. وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکایی‌ها نمی‌خواهند ما درگیر جنگ باشیم. ما 20 سال را پشت سر گذاشتیم که در آن صدها هزار آمریکایی در عراق و افغانستان مستقر بودند و مردم از این وضعیت خسته شده بودند. بلینکن پایان دادن به جنگ آمریکا در افغانستان را به سود واشنگتن دانسته و افزوده است که خروج از افغانستان موقعیت آمریکا در سطح جهانی را تقویت کرده است. او در این باره گفت این که دیگر نسلی از آمریکایی‌ها را نداریم که بخواهند در افغانستان بجنگند و جان بدهند خودش یک دستاورد مهم است. وی مدعی شد دشمنان واشنگتن بیش از هر چیز دیگری دوست داشتند آمریکا همچنان در افغانستان گرفتار باشد. این در حالی است که برخی منابع از فعال شدن 3 دپارتمان سفارت آمریکا در کابل در اواخر ماه فوریه خبر می‌دهند. پیش بینی می‌شود که بازگشایی سفارتخانه آمریکا در کابل مسیر بازگشت ایالات متحده به افغانستان و نقش آفرینی واشنگتن در معادلات سیاسی، امنیتی و رقابت‌های ژئوپلیتیک پیرامون افغانستان را هموار کند. در همین حال برخی اعضای کابینه پیشنهادی ترامپ نیز خواهان فعال شدن آمریکا در افغانستان دست کم در عرصه دیپلماتیک شدند. از جانب دیگر عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان نیز روز شنبه در مراسمی در کابل خواستار بازگشایی سفارت آمریکا در افغانستان شد و گفت که طالبان برای پذیرایی از آمریکا کاملا آماده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان همزمان با فصل زمستان از باشندگان خواسته است که آب برف و باران را در مکانهای قابل ذخیره هدایت کنند تا از شدت بحران کم آبی در افغانستان کاسته شود. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
فراخوان حفر چاهای جذبی برای هدایت آب‌های برف و باران برای تقویت آب‌های زیرزمینی در کشور، برنامه‌ای که از سوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان همزمان با فصل ریزش برف و باران براه انداخته شده است. مطیع الله عابد، سخنگوی وزارت انرژی، با آب حکومت طالبان از شهروندان خواسته است که آب برف و باران را در مکان‌های قابل جذب جهت دهند تا از شدت بحران کمابی در کشور کاسته شود.
جذبی چاکان په دې برخه کې ډېر مؤثر دی. د هیوادوالو نه مغوښتنه دا ده چې واورې په هغو ځایونو کې واچوي چې هغه ځایونه پاخه نه وي او د جذب قابلیت ولري، تر څو پورې ځمکې ته جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه تشکیل کړي.
شهروندان نیز ضمن استقبال از این طرح، سهمگیری مردم برای مقابله با بحران کمابی را از مسئولیت های هر شهروند می دانند و تاکید می کنند که شهروندان پس از حفر چاهای جذبی باید مانع ورود آبهای آلوده به آن شود، در غیر آن آبهای زیرزمینی نیز آلوده خواهد شد.
کشور ما روز به روز به روی بحران آب میره، به خاطر که آب هیچ بدیل نداره.
یک چای جذبی بکنه خیلی هزینه نداره، همه آبی باران، همه آبی برف همون جهر که بگذاره خیلی خوب میشه. این مسئولیت هر شهروند است.
آب برف باران هم که داخل از جد داده میشه بدون اینکه آلوده شوه، از ساحه پاک، از ساحه بام یا ساحه که آلودگی وجود نداشته باشه، باید داخل از چاه جد داده شوه، نه اینکه آبای آلوده. اگر آبای آلوده داخل از چاه جد داده شوه، او از نتایج مثبتش که نتایج منفیش بیشتر خواهد بود.
از سوی هم شماری از کارشناسان در بخش آب از جمله عبدالرحمن رحمانی میگویند سالانه 2 تا 7 متر آبهای زیرزمینی در کابل کاهش می‌یابد و اگر این روند ادامه یابد پایتخت نشینان در سالهای پیش رو در بخش تامین آب با چالش جدی روبرو خواهند شد.
شهر کابل با کاهش جدی آبهای زیرزمینی روبرو است. تقریبا 2 تا 7 متر سالانه آبهای زیرزمینی در شهر کابل کاهش پیدا می‌کند. و تلاش های مشترک به خاطر این مزرعه مشترک بسیار مهم است. مردم باید در این زمینه همکار باشند و برف های قسمت های پخته حولی و بام ها را باید در جای جای با جای بکنند که در اونجا قابلیت نفوذ بیشتر باشند.
در سالهای اخیر ولایت های مختلف افغانستان از جمله کابل با مشکل شدید کمبود آب آشامیدنی روبرو شده است، چالشی که با گذشت هر سال شدیدتر می شود. مسئولان حکومت طالبان در وزارت انرژی و آب حکومت طالبان هم می گویند برای مقابله با بحران کم آبی و ویژه در پایتخت برنامه‌هایی را روی دست گرفتند، از جمله مدیریت آب و تقویت آب‌های زیرزمینی. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در اطلاعیه گفته است که کار بازسازی پروژه انتقال خط 500 کیلووولت انرژی برق از دشت خواجه‌الوان تا ایستگاه ارغندی کابل 73% پیشرفت داشته است. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت آب و انرژی حکومت طالبان از پیشرفت کار پروژه انتقال 500 کیلووات خبر می‌دهد. این وزارت در اعلامیه‌ای گفته است که کار بازسازی پروژه انتقال لین 500 کیلووات انرژی برق از دشت خواجه‌الوان الی سب استیشن ارغندی کابل 73% پیشرفته است. این پروژه که یکی از پروژه‌های مهم وزارت آب و انرژی می باشد، اکنون کار آن 73% پیش رفته و کار باقی مانده آن به سرعت جریان دارد و با تکمیل شدن کار آن و 12 ولایت برق انتقال خواهد داده شد. اکنون کار فوندیشن، نصب پایه‌ها و لینکشی پروژه ذکر شده به سرعت جریان دارد و مطابق زمان تعیین شده کار آن تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. این پروژه که از دشت الوان پلخمری الی سب استیشن ارغندی کابل امتداد دارد، 238 کیلومتر طول دارد و با تکمیل شدن کار آن به گونه منظم به ولایت های کابل، بغلان، پروان، میدانوردک، غزنی، زابل، قندهار، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا و خوست برق انتقال خواهد داده شد. اکنون حدود 70% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تأمین می شود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که در سال 2024 بیش از 500 طفل افغانستانی با مهمات منفجر ناشده کشته و زخمی شدند. یونیسف با تأکید بر ادامه تهدید ناشی از مهمات منفجر ناشده یا بقایای مواد منفجره جنگ در صفحه خود در ایکس نوشت: سال 2024 بیش از 500 طفل در افغانستان قربانیان آسیب دیده از انفجارهای تصادفی یا تماس با مواد منفجره بجامانده از درگیری‌های دهه‌های قبل بودند. یونیسف تصریح کرد سال گذشته برای کاهش این خطرات حداقل 3 میلیون طفل و مراقب را در مورد خطرات مهمات انفجاری آموزش داده است. یونیسف اذعان داشت علی‌رغم تلاش‌ها برای رسیدگی به این بحران، عملیات پاکسازی ماین در افغانستان به دلیل کمبود بودجه قابل توجه با مشکل مواجه شده است. سرویس ضد ماین سازمان ملل متحد نیز پیش از این هشدار داده بود منابع ناکافی می تواند امنیت 3.4 میلیون نفر به ویژه اطفال را در سال 2024 به خطر بیندازد. سرمایه‌گذاران صنعت پرورش مرغ در ولایت لغمان می‌گویند این ولایت در زمینه تولید گوشت مرغ به خودکفایی رسیده است. گزارشی از همکارم آصف شینواری آماده پخش است.
ولایت لغمان از بابت تولید گوشت مرغ به هدف خودکفایی رسیده است. سرمایه‌گذاران صنعت پرورش مرغ در آن ولایت می‌گویند در صورت همکاری حکومت این صنعت در این ولایت پیشرفت بیشتر خواهد نمود. مسئول اتحادیه فارمداران پرورش مرغ در ولایت لغمان می‌گویند در حال حاضر با سرمایه‌گذاری مبلغ 80 میلیون افغانی حدود 250 فرم پرورش مرغ در این ولایت فعالیت می‌نماید که این فرم‌ها ظرفیت پرورش 500 هزار مرغ را دارا می‌باشد. و می‌گوید ولایت لغمان بابت تولید گوشت مرغ خودکفا شده و به ولایت دیگر کشور نیز گوشت مورد نیاز را صادر می‌نماید.
لغمان کاملاً په دې برخه کې خودکفا ده، کولای شي دغه تولید نور ولایتونو ته هم ورکړل شي.
یک تن از فارمداران در ولایت لغمان می‌گوید در حال حاضر در فارم‌های پرورش مرغ در این ولایت حدود 2000 تن به گونه مستقیم مصرف کار شده و در صورت حمایت بیشتر حکومت و مؤسسات کمک رسان صنعت پرورش مرغ در ولایت لغمان رشد بیشتر نموده و زمینه کار برای تعداد زیادی از افراد دیگر بیکار مساعد خواهد گردید.
اوختن لرو چې دا مارکیټ په برخه کې موږ سره همکاری وکړي.
در این حال مولوی سلامت خان بلال رئیس صنعت و تجارت ولایت لغمان میگوید اداره مربوطش متحد به حل مشکلات تمام سرمایه گذاران بخشای مختلف در این ولایت می باشد.
من ګور سره هغه همکاری وکړو او دی به وزارت سره کو حکم سرګان سي په لغمان کې بازار طرزه کوي په لغمان کې کنور ولایت ته ورته مارکیټینګ پیدا کو.
کسانی که در فارم های پرورش مرغ در ولایت لغمان مصروف کار شدن از کارشان رضایت داشته میگویند نیازمندی رفتن به دنبال به دست آوردن شغل در بیرون از این ولایت برطرف شده است.
و ته روانه ما شول راکز موږ کور ټول ورتیاوی پورا کوي ان شاء الله موږ هیڅ کله خارج ته نه ځو.
مسئولان سکتور زراعت و مالداری ولایت همجوار لغمان ننګرهار نیز گفته است که فعالیت حدود 2500 فارم پرورش مرغ در این ولایت سبب خودکفایی مردم بابت تولید گوشت مرغ گردیده و اکنون به ولایت دیگر کشور نیز گوشت مرغ صادر می گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
منابع خبری از عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری رود اردن و هلاکت دست کم 3 صهیونیست خبر دادند. منابع صهیونیستی اعلام کردند یک نفر از داخل یک موتر در نزدیکی قریه الفندق در شرق قلقیلیه در کرانه باختری با سمت یک بس صهیونیست ها فایر کرده است. شبکه 12 رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در این عملیات تا این لحظه 3 صهیونیست کشته و 6 نفر دیگر هم زخمی شدند که وضعیت 3 نفر از آنها بسیار وخیم است. تا کنون جزئیات بیشتری در خصوص این عملیات منتشر نشده است. شنبه هفته روان نیز شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری هدف فایر قرار گرفتند. جنبش مقاومت این فایر را واکنشی طبیعی به جنگ و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در باریکه غزه دانست و اعلام کرد که در آینده عملیات علیه دشمن اشغالگر تشدید هم می شود. و روزنامه صهیونیستی جروزالم پست به قدرت راکتی یمنی ها اذعان کرد. روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نوشت جنگ روانی یمنی ها روابط مردم و سران اسرائیل را تضعیف می کند و پاسخ فوری اردو یمن با فایر راکت آن هم پس از حملات اسرائیل و آمریکا حامل پیامی با این مضمون است که آنان همچنان نیروی بازدارنده قوی و غیر قابل نفوذ دارند. جروزالم پست افزود در پس فایر راکت های یمنی ها هم اهداف نظامی و هم اهداف روانی نهفته است و آن پایین آوردن حس امنیت است. گفتنی است اردو یمن در یک سال گذشته و در حمایت از مقاومت ملت فلسطین در باریکه غزه چندین کشتی صهیونیستی یا کشتی های عازم سرزمین های اشغالی را در دریای سرخ و تنگه باب المندب هدف قرار داده است. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
صادقانه بشکنه زیاد نیست، به هرچی رنگ زندگی نداره نبگو، به لذتی که امتداد مرگ ماست بیا و نبگو، به دشمنی که سخت، به فکر انهدام شاخ و برگ ما. به زندگی سلام کن، به روزهای تازه تر، به سمت سایه ها نرو که گوشه گیر میشی و به گریه درد میکشی، زقصه پیر میشی و نداره نبگو، جواب هر خیانتی که اعتماد نیست، دل رفیق بد به خاطر غرور تو، اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست، به هر چی رنگ زندگی نداره نبگو، دوباره روزهای رفته رو مرور کن، شکار باد هرزگرد بی هدف نشو، از این مسیر سخت پر خطر عبور کن. به زندگی سلام کن، به سمت سوی خانه رو گل محمدی بمون، شکفته باش و تازه شد، چه راه‌های بی هدف، چه روزهای بی ثمر، به زندگی سلام کن، تازه تر.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزه زیده نمایه و از نیستانه آوای نایه، شاید حسابه بانگه در آئے بارت پیامه از آشنای،
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ستاره من، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که نعیم یک دکاندار است و اونجا کار میکنه. یک روز دختری وارد دکان میشه که توجه نعیم به او جلب میشه. او دختر که نفیسا نام داره شبیه دختر آرزوهای نعیم است. نعیم در همون نگاه اول به نفیسا علاقه‌مند میشه، اما نعیم زن داره و زنش نادیه نام داره و همراه هم زندگی میکنن. ولی نعیم خوش داره با او دختر گپ بزنه و ارتباط برقرار کنه. یک روز خیلی اتفاقی او دختر را در سرک میبینه و از پشتش میره. نعیم از نفیسه خواهش میکنه که اجازه بده همراهش گپ بزنه. نفیسه از این خواسته نعیم جدکه خورده و نمیدونه چی کنه. ابتدا مخالفت میکنه، اما اصرارهای نعیم باعث میشه که قبول کنه و گپهای نعیم را بشنوه. حالا با ما همراه باشین و ادامه ماجرا رو بشنوین.
سلام.
شما اینجا چی میکنید؟
راستش تیر میشدم، از دور خودتان دیدم، دوان دوان خودم به شما رساندم. البته بخشش باشه، نامتانم یاد نداشتم که صدا کنم که شما استاد شوین.
نامم نفیسه است.
نفیسه؟ چی یک نام مقبوله. آن کجا میرین بخیر؟
من خب میرم خانه. چطور؟
خب من موتر دارم، هوام خنک شده، میتونم تا خانه خودتانه برسانم.
نه، تشکر، من خودم میرم.
ببینین موتر هست، هوام که میبینین چقدر خنک شده، مثل که سعی کنین بارش هم در راست، یا برف یا باران در راست دیگه.
نمیدونم، یک چند روزی میشه که هوا همه قسم ابریست، اما بارش ندیدیم.
خب شایدم بباره. بیاین، موترم او طرف است، بیاین امونجا سوار شین. خانم میبرم تا.
نه تشکر، من مزاحم تا نمیشم، میرم خانه. خانه ما همینجاست، راهی نیست.
من از خودتان خواهش میکنم. خب اگه خواهش کنم سوار شوین قبول میکنن؟ من خودتان تا خانه میرسانم، آدم بدی نیستم. راستش یک گپ است که باید به خودتان بگویم.
چی گپی؟
خب بیاین در موتر به خودتان باید بگویم.
آخه چی گپی دارین؟ خب
از من میترسن؟ من خب قصد ندارم شما رو دزدی کنم.
نه، منظورم این نبود.
خود دیگه سوار شوین، در موتر گپ میزنیم.
چی بگویم؟
بیاین از این طرف، خواهش میکنم. پشتر ما بیاین، موترم او طرف سرک است، این طرف نماندیم، او طرف ماندیم. خب به خودتان حق میتونم که کمی تشویش کنن. حتما با خودتون میگین این بچه چی کاری با من داره؟ یک وقت مرا دزدی نکنه نه؟
زودتر گپایتون رو بگوین که من باید برم، سرم ناوقت شده.
گفتم که من خودتون میرسانم، هیچ تشویش نکنن. فقط یک دقیقه دموتر باشن تا ما گپ خدا بگویم و گپم خلاص شه.
بسیار خوب، بگوین من مشنوا.
راستش خودتون اگه میگن گپتون بگوین بیخی آدم بیخی بار خطا میشه. میخواستم بگویم
یعنی چی میخواین بگوین؟
خب راستش این گپی که من میخواییم برتان بزنم یک مقدمی به کار داره، سوچو برالا نمیشه گفت.
میخواییم بگوییم چی شده یعنی؟
خب نمیدونم، شاید شما متوجه شده باشن. یعنی من شنیدیم زنا آدمای باهوش هستن، تیزه کده میفهمن.
چی رو میفهمن؟
ای که یک نفره با اونا علاقه داشته باشن.
چی؟ یعنی شما به ما علاقه دارین؟
خدا خیرتون بده، مرا خاطر جمع کردن، اصلا مرا بیغم کردن.
ولی هر کاری از خود انعنات داره.
خب بله، من راستش از همون لحظه که خودتان دیدم به شما علاقه مند شدم. فقط نمیدونستم چه قسمی برتان بگویم، گفتنش خیلی سخت بود.
خب حال دیگه گفتین، گپتان خلاص شد، همی بود؟
بله.
بسیار خوب، ما باید برم خانه.
همین؟ پس علاقه ما چی میشه؟
من نمیفهمم چی میشه. شما به ما علاقه داشته باشین دلیلی نمیشه که من به شما علاقه داشته باشم.
یعنی جوابتان نیست منفی؟
با چی؟
خب آدمایی که به یک دیگه علاقه دارن بیشتر با هم آشنا میشن. شاید ما و خودتان یار هم بودیم، پالی هم خوشبخت شدیم. البته اگه اجازه بدین من خودتان رو بیشتر بشناسم و ببینم.
مثل اینکه شما متوجه نیستین ما کجا زندگی میکنیم و دور و بر ما چی آدمایی هستن. در این شرایط شما میخواین با ما بیشتر آشنا شوین؟
خب مگم بعد است.
گوش کنین، من بر بار چندم گفتم براتون من باید برم خانه، سرم ناوقت شده. دیگه هم خوش ندارم در این باره چیزی بشنوم.
یعنی از من اصلا خوشتان نامده؟ ولی من خودتان دوست دارم.
تشکر که مرا دوست دارین، اما من علاقه با آشنایی با کسی ندارم.
صبر کنین یک لحظه، میشه بیشتر فکر کنین؟ خب برای ایجاد علاقه گاهی زمان
من باید برم.
رفت. خب من خودتانم میرسانم. گفتم کجا میرین؟
گفتم که خانه ما نزدیک است. بعدم پیش همسایه‌ها خوب نیست که شما مرا برسانین. با من خدا.
خب با من خدا، بخشش باشه.
وقتی نفیسه دروازه موتر بسته کرد بیخی احساس کردم دلم شکسته. چطور میتونست قراحت احساسای مرا نادیده بگیره؟ من خو خیلی صادقانه برش گفتم دوستش دارم. هیچ نفهمیدم چه قسمی خود به خانه رسندم.
چی شده که امروز زود اومدی خانه؟
حوصله نداشتم، از همین خاطر گفتم بیایم خانه.
عزیزم نمیشه که چون حوصله نداشتی دکان بسته کنی و بیایی خانه. مشتری میایه، او وقت چی میشه؟ دکان بسته باشه یعنی چی؟ این قسمی خو خرجی زندگیمو کم میشه.
میگم حوصله نداشتم نادیه.
خب ما میگم که اگه حوصله نداشتی همونجا در دکان میشیشتی، چرا بیایی خانه؟
لا حول ولا، چقدر گپ میزنی تو؟ اینا کو دیگه؟ خب برات میگم حوصله ندارم، باز گپ زده رایستی؟ سرم خوردی؟
چی است؟ باز خوار جانت پرت کده؟ روانت کده طرف ما؟
چی میگی تو؟ خودت هم توهم داری. خوارم کجا بوده؟ هیچ میدانی 10 روز بیشتر میشه من او بیچاره رو هیچ ندیدیم.
خب چی نیاز به دیدن؟ او بیچاره نام خدا شب و روز آنلاین است. ده همه جا هم هست. تلگرام آواز میکنی خوار جانت آنلاین است.
لا حول ولا.
اینستا رو سعی میکنی میبینی هست. فیسبوک رو چک میکنی میبینی که بله اونجام هست. در واتساپ خود اگر به نظرم 24 ساعت از شبانه روز خواب هستم اونجا. او خود کار و زندگی خود نداره. فکر کردی من نمیفهم که شما دوتا با هم دیگه چت میکنین؟
تو چقدر حسود و بخیل هستی؟ ها؟ من حق ندارم با خوارم چت کنم؟ حق ندارم؟
خب این یک چت معمولی نیست، تو رو سرما پر میکنه. وقتی هم که میخانه این قسمی پر باد و بی‌حوصله هستی.
ایلاک و بلیاز خدا نادیه، خوارم است.
خوارم است، خوارم است. خوارت باشه. خوارت است که چیزی نمیگم. اگر کدام زن بیگانه بی بود که نمیموندمت.
چی؟
همی که شنیدی.
زن بیگانه بود مثلا چی میکردی؟
چی است؟ نکنه که با زن بیگانم چت میکنی؟
چت؟ چت کدام است؟ هم دیوانه شدی؟
آه من دیوانه شدم، راست میگی.
جنجالای ما و نادیه تمامی نداشت. سر کوچکترین موضوع میتونست تا مدت ها همراه خودت جنگ کنه. من دیگه از این رابطه حالم بد میشد. حتما روزای خوبم همراه هم داشتیم، اما اوقا کم بودن که من هرچی فکر میکنم یادم نمیاد.
دخترم کی بودی بچه؟
چند تا سرک بالاتر دکان داره.
خب
چند باری از دکانش خرید کرده.
خب دختر گلم برش میگفتی که کت خانوادی خود بیای خواستگاریت.
مادر جان نمیشه که هرکس هرکس در خانه رو داد. بعدم گپی از خواستگاری نزد، گفت که بیا با هم دیگه آشنا شویم.
خب برش بگو که ما از این رسما نداریم. اگه بگو از من خوشت آمده کد مادر پدرت بیا خواستگاری و گپ خلاص کو.
چی میگی مادر جان؟ آره جوانای عصری با یک دیدن از دور که خواستگاری کسی نمیرن، باید گپ بزنن آشنا شون بعد.
خو من خو میگم اینا بعد از دختر مردم خبر شون چی خواد گفتن.
دیگه زمانه عوض شده مادر جان، عصر عصر اینترنت است. حال دور و پیش خودمان سهل نکو مادر، کشور ما خوب آمدن طالبان عقب‌تر میره دیگه، جایی تو چیزا نیست.
خی ما که دیگه جای زندگی نمی کنیم، دمی کشور عقب مانده استیم. خو کدمو انانات قدیمی خود ماستیم جان مادر.
حال هرچی که باشه مادر جان، من یه بچه رو جواب کدیم.
حال برای چی؟ چرا بی دلیل؟
برش گفتم که جواب منفی است.
دیوانگی نکو دختر، تو دیگه اینا قریب 30 ساله دختر میشی بخیر، دیرم شده بر ازدواجت، دیگه شوهر به تو پیدا نمیشه جان مادر. گفته باشم اگه آمد یک قسم برش بفهمون که کت خانواده خود بیای خواستگاریت.
من چی میگم دنبوریم چی میگه؟
کاری که من برات گفتم انجام بده، ضرر نمیکنی.
قسمت دوم نمایش ستاره من تقدیم شما عزیزان شد. انشالله که لذت برده باشین. اگر مایل هستین که ادامه ماجرا رو بشنوین، فردا با ادامه داستان ستاره من در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. Thank you.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز، سلام و درود خدمت شما. در برنامه امروز با زندگی حضرت عیسی علیه السلام، یکی دیگر از پیامبران بزرگ الهی می‌پردازیم. داستان زندگی آن حضرت سرشار از نکته‌های جالب و اعجازانگیز است. لطفاً با ما همراه باشید. قرآن از عیسی مسیح به بزرگی یاد کرده و او را مورد تکریم قرار داده است. آیات قرآن به معرفی حضرت عیسی و جایگاه و نقش وی به عنوان یکی از پیامبران اولوالعزم، یعنی صاحب کتاب و شریعت پرداخته است. حضرت عیسی علیه السلام به گونه شگفت‌آور بدون آن که پدری داشته باشد متولد شد. آن حضرت از مادری پاک و پرهیزگار به نام مریم زاده شد، حالان که مریم همسری نداشت. خداوند در قرآن از مریم دختر عمران سخن میگوید که زنی برجسته و پاکدامن بود. او قلبی نورانی و خاشع داشت. مریم در کودکی تحت سرپرستی و کفالت زکریا که از پیامبران الهی بود قرار گرفت و پرورش یافت. هرچه بر سن مریم افزوده می شد، آثار عظمت و بزرگی در وی بیشتر نمایان می گشت. مریم چنان در پرهیزگاری و معرفت خداشناسی پیش رفت که از احبار، یعنی دانایان و دانشمندان پارسای زمان خود نیز پیشی گرفت. مریم به مقامی دست یافت که زکریا پیامبر الهی از آن شگفت زده شد. قرآن در آیه 37 سوره آل عمران اشاره‌ای به این موضوع دارد. هنگامی که زکریا در محراب عبادت بر مریم وارد می‌شد، رزق و روزی خاصی را نزد او می‌یافت. در کمال شگفتی گفت: ای مریم، این رزق تو از کجاست؟ مریم در پاسخ گفت: آن از سوی خداست. یقیناً خداوند به هر کس بخواهد بی حساب روزی می دهد. قرآن به شیوه جالب از مریم تمجید می کند و می فرماید:
و اذ قالت الملائکت یا مریم این الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین.
یاد کنید هنگامی را که فرشتگان گفتند: ای مریم، خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته و بر زنان جهان برتری داده است. این بانوی گرامی شیفته راز و نیاز با آفریدگار جهان بود و از طریق بندگی خدا به مراتب بالایی از کمالات معنوی دست یافت. او هر روز در مکانی خلوت و دور از انظار مردم به عبادت خداوند می پرداخت. یک روز هنگامی که مریم مشغول عبادت پروردگار بود، مرد بیگانه ای را در خلوتگاه خیش مشاهده کرد. در آیات 16 و 17 سوره مریم آمده است: و در این کتاب مریم را یاد کن، هنگامی که از خانوادهش جدا شد و در مکانی شرقی قرار گرفت و میان خود و آنها حجابی افکند. در این هنگام ما روح خود را به سوی او فرستادیم و او به شکل انسانی بی عیب و نقص و خوشندام بر مریم ظاهر شد. دوستان عزیز، به نظر اکثر مفسران منظور از روح در این آیه جبرئیل فرشته وحی است. این فرشته بزرگ الهی به صورت انسان در نزد مریم ظاهر شد. در ابتدای امر که مریم از ماجرا خبر نداشت، چنین تصور کرد که انسانی در عبادتگاه او حضور یافته است. پیداست که در این موقع چه حالتی به مریم دست می دهد. مریم که همواره پاکدامن زیسته و در میان مردم ضرب المثل پاکدامنی و تقواست، از دیدن چنین منظره‌ای وحشت زده شده و به خدای رحمان پناه می برد. مریم به آن فرشته گفت: من از تو به خدای رحمان پناه می برم، اگر پرهیزگار هستی. مریم با نگرانی و وحشت منتظر پاسخ آن مرد ناشناس بود. اما این حالت دیری نپایید. آن ناشناس زبان به سخن گشود و مأموریت و رسالت بزرگ خیش را چنین بیان کرد و گفت: من فرستاده پروردگار تو هستم و آمدم تا پسر پاکیزه‌ای به تو ببخشم. از شنیدن این سخن بار دیگر مریم در نگرانی فرو رفت. مریم گفت: چگونه ممکن است برای من فرزندی باشد در حالی که نه بشری با من تماس گرفته و نه زن آلوده‌ای بودم؟ اما با شنیدن سخن دیگری از پیک پروردگار نگرانی او فرو نشست. فرشته الهی به مریم گفت: مطلب همین است. پروردگارت فرموده است این کار بر من سهل و آسان است که پسری بدون پدر به تو عطا کنم و او را نشانه‌ای برای مردم و رحمتی از سوی خود قرار دهیم و این کاری شدنی و قطعی است. از شما دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با ما و شنونده صحبت های حجت الاسلام قرائتی باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یادت باشه، به یاد آور، هنگامی را که فرشتگان گفتن ای مریم، همان خداوند تو را برگزید، پاک ساخت، بر زنان جهانیان برتری داد. خب، کلمه استفا هر وقت با حرف علا بود به معنای مقدمه و هر وقت بدون علا بود به معنی انتخابه. اینجا گفته ان الله اصطفا، که علا نیست، چون علا کنارش نیست، اصطفا یعنی انتخاب کرد. ملائکه به مریم گفتن خدا تو رو انتخاب کرده، بر زنان جهان برتری داده. در تفاسیر المنار مال اهل سنت، قرطبی مال اهل سنت، مراغی، روح البیان، کبیر، پنج تفسیر مال همه اهل سنت. سرامد زنان چهار زنن، برترین زنان چهار تا زنن: مریم، آسیه زن فرعون، خدیجه، فاطمه زهرا. و در روایات اهل بیت هم آمده که مریم سرامد زنای زمان خودش بود، ولی فاطمه سرامد زنان در طول تاریخه. البته اینکه خداوند انتخاب میکنه بر اساس لیاقت‌های طرف انتخاب میکنه. خب، نکاتی که از این آیه استفاده میشه اینه که یک، فرشتگان با غیر انبیا هم حرف میزنن. قالت الملائکه یا مریم، فرشته با مریم سخن گفت. از این معلوم میشه که فرشته ها با غیر انبیا هم تماس دارن. دوم این که مقام زن، زن میتونه از نظر عظمت و مقام به جایی برسه که به مقام ولیت اللهی برسه، که خدا برای اون پیام بفرسته. خب، حضرت مریم هم در کمالات انتخاب شده و هم بر سایر زنان برتری یافت. تو این آیه دو تا استفا داره، ان الله اصطفا که و طهرک، دو مرتبه میگه واصطفا که. در یه آیه دو مرتبه گفته اصطفا که. اصطفا یعنی برگزیده. پیغمبر میگه محمد مصطفی، مصطفی یعنی محمد برگزیده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در این آیه دو مرتبه گفته خدا تو رو برگزید، دو مرتبه گفته خدا تو رو برگزید. یه جا گفته اصطفای اول برگزید،
چون علا نداره، استفای دوم با علاس، استفا که علا نسان، یعنی مقدم داشت بر زن عالم. حضرت مریم معصومه و به خاطر که میگه که و طهره که چمون که اهل بیت پیغمبرم داریم که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ای آیه تطهیر نشانه عصمت اهل بیت. اینجا هم حضرت مریم خدا میگه و طهره که معلوم میشه حضرت مریم هم معصوم است. به هر حال سوره در قرآن به نام سوره مریم آمده، خدا با مریم صحبت میکنه، فرشته ها با مریم صحبت میکنن. مریم یکی از زنای برجسته تاریخ. مریم یعنی کسی که بندگی خدا رو میکنه، عابده، خادمه. اسمش و مادرش گفتش مریم برای که یعنی بنده خداست. امیدوارم که ما هم در نامگذاری ها اسم خوب رو بچه‌مون بذاریم و هم دخترانم پاک باشن و بدونن که زن در مقابل عقیده ها و فرهنگ های مختلف که تحقیر میشه، قرآن به زن چه احترام گرفته. زن مخاطب خدا، مخاطب فرشتگان، ولی خدا، معصوم. زن میتونه به این درجه هم برسه. خدایا دختران ما و زنان ما را مریم گونه قرار بده.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید.
نگاهم رو به سمت تو، شبم آینه ماه، دارم نزدیکتر میشم یکم تا آسمون راهه. به دستای نیاز من نگاهی کن، از اون بالا من این آرومش محصا به تو مدیونم این روزا. خدایا دوستت دارم واسه هرچی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که اصلا حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم.
خداوند در قرآن کریم ماجرای تولد عیسی علیه السلام را شرح داده و در آیات 22 و 23 سوره مریم می فرماید: سرانجام مریم با او باردار شد و با وی در مکانی دوردست کنار گرفت. آنگاه درد زایمان او را به سوی تنه درخت خرمایی کشاند. از شدت ناراحتی